ده به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید شماری از کودکان در جریان اعتراضات اخیر شکنجه و مفقود الاثر شدند. اعتصاب کارگران واحدهای مختلف صنعتی همچنان ادامه دارد. وزیر دفاع روسیه با همتایان خود از ایران، ترکیه و سوریه در مسکو رایزنی کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت به دست رادیو فردا رسید اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی کودکان را به طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و سپس آنها را مفقود الاثر کردند. این گزارش از طریق مصاحبه با شمار زیادی از بستگان این کودکان تهیه شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که این بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران است. در ادامه حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب کارگران واحدهای صنعتی روز سه‌شنبه نیز تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از پیوستن کارگران چند واحد به این کارزار بود.
امروز 5402 رومیلی عراق به کمپین پیوست.
بنابر تصاویری که این کارگران از اعتصاب خود منتشر کردند، روز سه‌شنبه کارگران شرکت نصب نیروی رومیله عراق، پارس نصب کارون و پتروشیمی گچساران در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و عدم افزایش حقوق دست از کار کشیدند. این حرکت‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی خبر داد. دامنه اعتصاب کارگران پروژه‌ای محدود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیست و در بخش‌های فولاد، معادن و برق هم اعتصابی شکل گرفته است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز سه‌شنبه میزبان نشستی با حضور همتایان خود از ایران، ترکیه و سوریه بود. دیدار این مقام‌های دفاعی امنیتی در راستای تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط ترکیه و سوریه انجام گرفته است. دو کشور از زمان شکل‌گیری اعتراضات و سپس جنگ در سوریه قطع رابطه کردند و آنکارا در یک دهه اخیر از مخالفان بشار اسد حمایت کرده است. حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه نشست مسکو را سازنده توصیف کرده و افزوده است که تقویت امنیت در سوریه و همچنین عادی سازی روابط از جمله محورهای گفتگوی چهارگانه بوده است. در اطلاعیه وزارت دفاع روسیه درباره این نشست نیز گفته شده که همه طرف‌ها بر حفظ حق حاکمیت سرزمینی سوریه و همچنین لزوم شدت بخشیدن به تلاش‌ها برای بازگرداندن پناهجویان سوریه به کشورشان تأکید کردند. با وجود موافقت سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت بلیت هواپیما، این تصمیم منتظر تصویب ستاد تنظیم بازار است، ولی شرکت‌های هواپیمایی و فروشندگان بلیت که در ماه‌های گذشته به هدف خود نرسیدند، قیمت‌ها را در مواردی تا 100% هم افزایش دادند. به گزارش ایسنا، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد هر گونه افزایش قیمت منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار است و با هر گران شدنی بدون تصویب ستاد تنظیم برخورد خواهد شد، ولی در عمل هیچ برخوردی با افزایش دهندگان قیمت‌ها صورت نگرفته است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران داشتم، در مورد دلیل این قانون شکنی و عدم برخورد با آن پرسیدم. مسعود مهاجر:
کارشون قانونی باشه یا غیر قانونی باشه، مهم ماندگاری شرکت هواپیمایی. نرخ ارز وقتی تغییر میکنه، چون شرکت هواپیمایی مثل بقیه شرکت و کارخونه ها نیستن که تاثیر ارز، افزایش نرخ ارز روی قیمت همچنان خدماتشون تو طولانی باشه، وقت زیادی بگیره. شرکت های دیگه میتونن صبر کنن. شما در مورد افزایش محصولات صنایع خانگی، خودرو یا هر کالای دیگری، وقتی که قیمت دلار یه مرتبه 10%، 20%، 30%، 40%، 50% میره بالا، اینا مدت زمان طول میکشه تا اون تاثیر قیمت دلار جدید روی قیمت تمام شده کالاهاشون اتفاق بیفته. ولی در شکل روابطی به صورت روزمره اون مصرف کننده دلار هست، یعنی بلیتاشون برابر دلاری میفروشن. به خصوص در پروازهای خارجی که کلن همه هزینه دلاری هست، در داخل هم میدونید که ناوگان های ما وابسته به خدمات خارج از کشور هستن، حتی اگر خارج از کشور هم پرواز نکنن هزینه هاشون دلاری هست. بنابراین اینا نمیتونن که صبر بکنن 6 ماه یا 8 ماه وقت بده. ما در 3 ماه گذشته نرخ دلار از 30,000 تومان به 50,000 تومان، یعنی شما یک افزایش 70-80% در نرخ دلار دارید. چطور میشه که شرکت هواپیمایی صبر بکنه 6 ماه صبر بکنه تا کمیته های تخصصی بیان قیمت تعیین کنن براش؟ سازمان هواپیما کشوری هم در حقیقت چون کاری نمیتونه بکنه، میندازه گردن دیگران. شرکت هواپیمایی الان در حالت استیضال هستن. بلیط شون که دارن میفروشن، پولی که دریافت میکنن اجازه نمیده که اینها ناوگانهاشون سر پا نگه دارن. میگن بیاد در حقیقت بخش از ظرفیتاشون باید چشم بپوشن. خیلی از پروازاشون کم کردن. خیلی از پروازهای شرکت هواپیمایی ایرانی به خارج از کشور کنسل شده و پروازها هم به زحمت پر میشه. بنابراین شرکت هواپیمایی به سرعت بیشتری احتیاج داره بکنه.
از طرفی ما میبینیم که آقای محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته حتی اگر در ستاد تنظیم بازار به نتیجه برسه، نظر سازمان هواپیمایی کشوری افزایش 100% نیست. یعنی سازمان هواپیمایی کشوری قصدش این نیستش که تا 100% قیمت رو افزایش پیدا کنه، ولی الان شرکت های هواپیمایی این کارو کردن. خب موضوع سر اینه که وقتی حتی متولی این کار یعنی سازمان هواپیمایی کشوری بر موافق نباشه، خب به کدوم نتیجه میرسیم؟ عملا شرکت های هواپیمایی یعنی باید تعطیل بشن، چون به هر حال نمیشه که این قضیه به این صورت ادامه پیدا بکنه و یک کاری که غیر قانونی هست صورت بگیره.
نه، ادامه پیدا نمیتونه. قطعا اون کمیته های مسئول سریعتر عمل میکنن، نرخ رو مشخص میکنن چقدر افزایش پیدا کنه، ولی من فکر میکنم افزایش چشمگیر خواهد بود. در ایران قیمت ها داره بالا میره، همه چی بالا میره. شما گوشت قیمت دو برابر میشه و هیچ کس مجوزش نمیده، یعنی بدون هیچ مجوزی میره بالا. نمیشه یک سازمان رو متوقف کرد که این دست به قیمتش نزنه. شما هر کاری بکنید، اونجا رستوران هم داشته باشید، میبینی که این افزایش هزینه ها رو خدمات تمام شده، قیمت تمام شده خدمات شما هم تاثیر میذاره و ناچار میشه. الان مسائل بسیار زیادی در آستانه تعطیل هست. ما الان در مسیرهای مثل مسیرهای تاهمون مثلا بلیط 600,000 تومان، 600,000 تومان در 15 دلار بیشتر نمیشه، در حالی که صندلی هواپیما بیش از 30 دلار هزینه داره. بنابراین حتی در پرواز داخلی هم نیمی از هزینه صندلی نمیتونن شرکت ها از مسافرها بگیرن. بنابراین من فکر کنم در وضعیت اضطراری، نه اینکه بگیم اصل گران کردن، اونا برای ماندگاری خودشون مجبور شدن که بلیطاشون ببرن بالا تا دولت اقدام مناسبی انجام بده.
خب شما در یه بخش از صحبتتون اشاره کردین که شرکت های هواپیمایی مجبورن به خاطر اینکه بتونن سرپا بمونن و به حیاتشون ادامه بدن قیمت ها رو ببرن بالا. از طرف دیگه قدرت خرید مردم هم هست، یعنی وضعیت بد اقتصادی که پیش اومده قدرت خرید مردم رو پایین آورده. وقتی که تقاضا نباشه شرکت هواپیمایی خواه ناخواه مجبور میشه که فعالیتش رو متوقف کنه. به این صورت
مؤسسات بازرگانی به این چیزا نمیتونن توجه بکنن، یعنی مؤسسات بازرگانی بر اساس قانون تجارت اداره میشن، اینا باید دخل و خرج بکنن، اینا موظف به حفظ قدرت خرید مردم نیستن. قدرت خرید مردم تا اونجا میتونن حفظ بکنن که خودشون باقی بمونن، یعنی اینا نرخ رو نمیتونن اونقدر ببرن که مشتری کم بشه. و البته مشتری کم بشه باید پروازا رو کم کنیم دیگه. پرواز کردن به نظر من در اقتصاد ایران خدمت بسیار لوکسیه، بنابراین اونایی که توانمندی دارن باید اینو بتونن بپردازن.
خب از طرف دیگه میدونیم که مردم شاید بتونن سفرهای خارجیشون رو کنار بگذارن به خاطر مشکلات اقتصادی که گریبانگیرشون شده، ولی وقتی مجبور هستن به خاطر مسائل کاریشون در داخل کشور سفرهایی داشته باشن و از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه برن، اون هم با وضعیتی که جاده‌های غیر استاندارد ایران و خودروهای غیر استاندارد ایران داره که خطر جانی براشون هست، این رو باید چه کرد؟ یعنی اگر افزایش قیمت ها صورت بگیره تأثیر مستقیم میگذاره بر هزینه های اون فرد که برای شغلش مجبوره سفری در داخل کشور انجام بده.
افزایش قیمت ها یک روند زنجیریه، همه به هم دیگه متصل هستن. اگر کارمندی در مناطق جنوبی کشور خدمت میکنه و ماهی دو مرتبه باید سفر هوایی انجام بده، طبعا هزینه اون سفر هوایی باید شرکتش بده و اون شرکت ها هستن که باید به حقوقا رو تعدیل بکنن که اون بتونه مسافرت بکنه. ما نمیتونیم از یک شرکت ثالثی بخوایم که قیمتش پایین بگرده که این کارمند بتونه بره کار بکنه. در حقیقت این هزینه ها سرسیکن چه در همه جا تاثیر میذاره. افزایش بلیط هواپیما طبعا در افزایش قیمت خدمات تموم شده شرکت‌های دیگه هم تاثیر میذاره.
گفتگویی بود با مسعود مهاجر. اما مسئله مصرف بالای الکل در ایران پس از انقلاب، آن هم با وجود ممنوعیت‌ها، مورد توجه روزنامه فرانسوی کوریه انترناسیونال قرار گرفته است. در بخشی از مطلبی که با استناد به آمارهای جهانی و گزارش‌های از داخل ایران روز سه‌شنبه در این روزنامه منتشر شد، گفته شده که با وجود حرام بودن این نوشیدنی در اسلام، به نظر می‌رسد که شهروند ایرانی به دور از این سخنان دنبال فرصتی است تا با نوشیدن گرفتاری و بدبختی‌هایش را فراموش کند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مصرف بالای الکل در ایران پس از انقلاب، آن هم با وجود ممنوعیت‌ها، مسئله ای است که مورد توجه کوری انترنشنال قرار گرفته. این روزنامه روز سه‌شنبه مطلبی را با این عنوان منتشر کرد: با وجود ممنوعیت در ایران مست شدن ادامه دارد. در این مطلب ابتدا به گزارش سال 2018 سازمان جهانی بهداشت استناد شده که نشان می‌دهد ایرانی‌ها به طور متوسط سالانه 28 لیتر و 400 سی‌سی الکل مصرف می‌کنند و در بین 189 کشور در رده نهم جهانی قرار دارند. نویسنده با اشاره به نام‌های گوناگون از جمله نجسی، آبشنگولی و آب سعادت نوشته که در جمهوری اسلامی برای مصرف کنندگان این مشروبات جریمه قانونی در نظر گرفته شده و در صورت مصرف برای نخستین بار به تحمل 80 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و اگر برای چهارمین بار بازداشت در حالت مستی صورت بگیرد، مجازات اعدام هم در قانون برایش پیش‌بینی شده. در این مطلب اما نوشته شد که با این حال در 44 سالی که رژیم اسلامی بر سر کار آمده، بسیاری آموختند که قانون را دور بزنند و با پذیرش خطرهایی که این امر در پی دارد همچنان آنطور که صلاح می دانند زندگی کنند. اینجا به مطلبی در روزنامه فرهیختگان چاپ داخل ایران استناد شده که 6 ماه پیش تایید کرد بر پایه آمارهای غیر رسمی حجم تجارت و قاچاق مشروبات الکلی در کشور در حدود بیش از 110 هزار میلیارد تومان، معادل 3 میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد شده. اما آیا مردم به سادگی به نوشیدنی الکلی دسترسی دارند؟ این پرسشی است که در ادامه مطلب این روزنامه مطرح شده و در پاسخ نوشته شد که ثروتمندان می توانند برندهای مختلف مشروبات الکلی را از کسانی که ساقی نامیده می شوند بخرند و شبکه‌های اجتماعی هم این کار را آسان‌تر کردند. همچنین در مطلب توضیح داده شد که از آنجا که شهروندان غیر مسلمان ایران حق تولید مشروبات الکلی را دارند، بسیاری از فروشندگان نام‌های مستعار ارمنی را برای خود برگزیدند که بتوانند رد گم کنند. ورود ویسکی، ودکا و آبجو از کشورهای همسایه از جمله عراق که در مرز کردستان انجام می‌شود و البته به دلیل گرانی فقط پاسخگوی بخشی از مصرف کنندگان است، همچنین رو آوردن به تولید الکل خانگی از دیگر راه‌های مست شدن در ایران هستند. نویسنده مطلب با اشاره به اینکه گلابگیری یکی از هنرهای دیرین ایرانیان بود، می‌گوید که بسیاری از مردم اکنون از این هنر در منزل برای گرفتن الکل از انگور بهره میبرند. تولید شراب قرمز که به ویژه با تخمیر انگورهای سیاه کردستان انجام میشود و خرید عرق از کارگاه‌های تولیدی بومی هم از دیگر راه‌های دستیابی به الکل هستند. در ادامه مطلب کوری انترنشنال با اشاره به عرق سگی که پیش از انقلاب به صورت رسمی در کارخانه در قزوین تولید می‌شد و تصویر یک سگ بر شیشه اش درج شده بود، توضیح داده شده که این گونه نوشیدنی‌ها با درجه الکل بالای 90% تولید می‌شوند و در دوران کنونی افرادی از الکل متانول برای تولید آن استفاده می‌کنند. در این مطلب از مسمومیت، نابینایی و مرگ به عنوان عواقب خطرناک مصرف این گونه الکل‌ها یاد شده و افزوده شد که بسیاری از آسیب دیدگان حتی از مراجعه به پزشک خودداری می‌کنند، چون می‌ترسند که به دلیل مصرف الکل در ادامه توسط پلیس بازداشت شوند.
گزارشی بود از شهاب عموپور در مورد مصرف بالای الکل در ایران پس از انقلاب اسلامی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.